یکی از یاران ما صاحب فرزندی شد. پس خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید و از ایشان پرسید چه نامی بر او بگذارد. حضرت صلی الله علیه و آله در پاسخ فرمود محبوب ترین نامها را نزد من برای او انتخاب کن. نامش را حمزه بگذار. تبیین صدور روایات متعدد در فضائل حضرت حمزه علیه السلام در بیان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فاضلی هیدجی.
روایتی است که از نبی مکرم مرحوم صدوق در خصال نقل میکنه که حضرت فرمودند در روز قیامت 4 نفر سواره وارد عرصات محشر خواهیم شد. من بر براق سوارم، برادرم صالح پیامبر بر همان شتری که با اعجاز آفریده شد، علی بر شتری از شتران بهشت سوار است و عمویم حمزه که شیر خدا و شیر رسول خداست بر شتر من سوار است. ابو نعیم اصفهانی از عالمان معروف اهل سنت در کتاب معرفت الصحابه جلد 2 صفحه 677 روایتی از رسول خدا نقل می کند که سادات اهل بهشت را علی، حسن، حسین و حمزه علیه السلام می شمارد. دیگر از روایاتی که در فضیلت جناب حمزه باید اونو ذکر کرد روایتی است که مفصل نماز میت رسول خدا را داره بر حمزه بیان می کنه که اولین کسی رو که آوردن و حضرت بر اون نماز خواندن حضرت حمزه بود. بعد یک به یک شهدا را می آوردن در کنار تابوت و بدن حضرت حمزه قرار می دادن و پیامبر بر هر دو نماز می خواندن. به نحوی که نوشتن رسول خدا 70 نماز بر جناب حمزه خواندن. یه روایتی رو دیدم که ابن سعد در کتاب مشهورش طبقات الکبرا داره نقل می کنه و روایت بسیار جالبه. حمزه آن هنگام که به دست وحشی به شهادت رسید روزه‌دار بود، به زبان روزه به جنگ وارد شد. خب جنگ تلاش مضاعف میخواد، ولی عشق و علاقه او به روزه چقدر بوده که به هنگام شهادتش خواست با زبانی روزه از دنیا بره. و یکی دیگر از فضائل حضرت حمزه را که حتما باید بهش پرداخت این است که اسلام جناب حمزه را جزو نخستین مسلمانان شمردن. یعنی این بزرگوار تقریبا همه سیره نویسان نوشتن که قبل از سال سوم، قبل از اینکه دعوت نبی مکرم علنی بشه، در همون زمان مسلمان شد، منتها اعلام نکرده بود. در ماجرایی که در سال ششم بعثت اتفاق افتاد در اون زمان اسلام خودش رو اعلام کرد. بر اساس روایتی که امام صادق علیه السلام می فرماید در کافی جلد 1 صفحه 449 روزی مشرکین با روده شتری لباس حضرت رو آلوده کردن و به ایشان توهین زیادی کردن. پیامبر به نزد ابو طالب برگشتن، فرمودن عمو جان ارزش و اندازه من پیش شما چقدر است؟ ابو طالب فوراً سراغ حمزه فرستادن، هر دو با شمشیر از غلاف بیرون آمده نزد اون گروه آمدن. اونها با دیدن حمزه ساکت شدن. حمزه همون شکمبه را برداشت و بر لباس همه اینها مالید و پس از این بود که ابو طالب به پیامبر عرض کرد ارزش تو نزد ما این بود که دیدی. خب حمزه حمایت این گونه داشت که این عبارت هم هست که بعد از اسلام حمزه بود که آزار و اذیت مشرکین خصوصا نسبت به پیامبر اکرم فروکش کرد و بعد از این دیگه از راه تطمیع و بحث اموال پیش آمدن.
نام تو آرام دل و جان ماست، مهر رخت حاصل ایمان ماست، چشم خوشت ساقی آزادگان، آیت رخصت آثار تو برها.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و عزیز سلام. تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت حضرت حمزه عموی با وفای پیامبر پذیرا باشید. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. شما راجع به حمزه عموی پیامبر چی میدونید که برامون بگی؟
حمزه یکی از اشخاصی بوده که در صدر اسلام ایمان آورد و در راه اسلام قدم‌های زیادی برداشت و حمایت‌های زیادی از وجود مقدس پیغمبر اکرم کرد در اوایل ظهور اسلام و جنگ‌های زیادی در کنار پیامبر بود و در جنگ احد به شهادت رسیدن و قبر مبارکشون هم در همون نزدیک‌های کوه احد هست.
حمزه عموی پیغمبر یکی از شخصیت بزرگ اسلام بوده که همیشه حامی پیغمبر بوده در مقابل مشرکان مکه.
حمزه عموی پیغمبر بود که یکی از تکیه‌گاه‌های پیغمبر حساب می‌شد. در جنگ احد هم در رکاب پیغمبر شهید شدن به دست کسی به اسم وحشی و کسی هم که مثلا جگر حمزه سید شهدا تکیه کرد کسی بود به اسم هند همون جگرخوار.
متشکرم از همراهیتون. از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه توجه
بفرمایید.
کمان و تیر تو پشت و پناه اسلام است، سپر به پیکر دین خدا ای حمزه. به حفظ جان پیامبر همیشه کوشیدی، به پیروان ولا مقتدا ای حمزه. ز پا نشست ابو جهل پای هیبت تو، نداشت از غضب تو رهایی ای حمزه. ز صحنه های دفاع تو در نبرد احد، عیان بود که تو شیر خدایی حمزه. نقش حضرت حمزه علیه السلام در حمایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و اسلام و مسلمانان موضوع صحبت‌های این لحظه حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد هست از کارشناسان حوزه تاریخ اسلام و در ویژه برنامه نشان ارادت.
بعد از خروج از شعب ابی طالب، پیامبر دو تا یار بزرگ رو، یاری که در درون خانه پیامبر حضرت خدیجه سلام الله علیها و یار بیرون پیامبر حضرت ابو طالب سلام الله علیه، هر دو به فاصله کوتاهی از دنیا رفتن. نقش حضرت حمزه سلام الله علیه رو ما بعد از وفات حضرت ابو طالب بیشتر مشاهده میکنیم. حضرت حمزه سلام الله علیه جزء مهاجرین سابقین هست که خداوند متعال در قرآن مجید به مهاجرینی که سبقت در هجرت گرفتن و همراه رسول خدا مهاجرت کردن، حمزه سلام الله علیه جزء اون دسته از افراد هست. خب به خاطر رشادت و شجاعتی که داشتن در درگیری ها و نبرد ها حضور داشتن، در جنگ بدر از خودشون نشون دادن اون شجاعت رو و در برابر بزرگان کفار ایستادن. روز جنگ بدر پیامبر به حضرت حمزه فرمودن که شما در برابر عتبه قرار بگیر. به عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب فرمودن شما در برابر شیبه، و به امیرالمومنین فرمودن تو در برابر ولید ابن عتبه قرار بگیر، که هر سه نفر از کفار قریش به دست حضرت حمزه و امیرالمومنین به قتل رسیدن. تنها از این سه نفر عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب که برادرزاده حضرت حمزه بود در جنگ بدر به شهادت رسید. رشادت های حضرت حمزه رو ما در بدر که یک سال قبل از جنگ احد بوده ملاحظه میکنیم. جنگ بدر جنگ سرنوشت سازی بود، مسلمان ها تعدادشون اندک بود و از نظر عده و سلاح نظامی هم در یک موقعیتی بودن که اون موقعیت رو نمیشد مقایسه بکنی با کفار مکه. اونها از قدرت برتر و نفرات زیادتری برخوردار بودن. به هر حال تا جنگ احد اتفاق افتاد.
ای شیر خدا و اسد احمد مختار، در بدر و احد لشگر حق را سر و سردار، در بدر مهر روی تو چون بدر درخشید، در جنگ احد جان به کف و عاشق ایثار.
حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله همراه دیگر مسلمانان به مدینه هجرت کرد و خدمات ارزنده‌ای به ویژه در امور نظامی ارائه داد. او 7 ماه پس از هجرت نخستین گروه گشتی رزمی مسلمانان را فرماندهی کرد و اقتدار سپاه اندک اسلام را در برابر کاروان بزرگ مشرکان نشان داد. در ربیع الاول سال 2 هجرت در غزوه ابوا و در جماد الاولا در غزوه ذات العشیره پرچمدار سپاه اسلام. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت در سالروز شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا. حجت الاسلام فاضلی هیدجی از پژوهشگران معارف اسلامی از نزول آیات قرآن درباره مجاهدان اسلام به ویژه حضرت حمزه علیه السلام برامون خواهند گفت.
آیه ایست که این بزرگوار رو جزو شهدا و صدیقین نام میبره. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اونهایی که خالصانه خدا را عبادت کردند اینها در بهش به همراه پیامبران خواهند بود، به همراه صدیقین خواهند بود، در نزد شهدا و صالحین خواهند بود. روایتی در تفسیر البرهان جلد 2 صفحه 125 آمده که مقصود از صدیقین و مقصود از شهدا چند نفر رو نام میبره، از جمله حضرت حمزه سلام الله علیه را. خب مقام فوق العاده زیبنده ایست که به جناب حمزه داده شده. آیه دیگری که در شأن و نزولش از جناب حمزه نام میبرند آیه 22 سوره مبارکه زمر هست. این آیه اسلام حمزه را یک اسلام آگاهانه معرفی میکنه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. این آیه درباره علی و حمزه از یک طرف و ابو لهب و فرزندانش از سوی دیگر نازل شده. اسباب النزول صفحه 383 که اسلام جناب حمزه اسلام امیرالمؤمنین علیه السلام رو میبینید در یک تراز داره معرفی میکنه، اونم اسلامی با شرح صدر. افمن شرح الله صدره، یعنی اسلام جناب حمزه آگاهانه بود و اسلامی از روی طوع و رغبت و پذیرش درونی بود. آیه دیگری که باز در شأن نزول اون آیه و در روایتی در این باره از جناب حمزه نام برده شده آیه است که مرگ حمزه را و شهادت حمزه را حیات و زندگانی داره معرفی میکنه. آیه 22 سوره مبارکه فاطر و ما یستوی الاحیا ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء. مردگان کفار در جنگ احد رو با شهدایی همچون جناب حمزه آیه شریفه داره مقایسه میکنه، میفرماید به هیچ عنوان اونهایی که زنده اند با اونهایی که مرده اند نزد خداوند متعال برابری نمی کنند. شهدای جنگ احد، جناب حمزه و دیگر شهدای جنگ احد، اینا جزو زندگانند، اینها نمردند. روایت هم در البرهان که در تفسیر قرآن هست، جلد 4 صفحه 544 آمده. آیه دیگری که در شأن نزولش از جناب حمزه نام میبرند، آیه است که صلابت و استقامت و پشتکار جناب حمزه را در راه پیشبرد اهداف دینی داره معرفی میکنه. آیه 39 سوره مبارکه حج: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. کسانی که بدون هیچ جرمی از خانه و کاشانه خودشون اخراج شدن، تبعید شدن، تنها جرمشون این بود که می گفتن پروردگار ما خدای یگانه است. بر اساس روایتی که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام به ما رسیده در کافی جلد 8 صفحه 337، این آیه را ائمه علیهم السلام به حضرت علی و حضرت حمزه و جناب جعفر علیهم السلام تفسیر کرده اند.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر.
مروری بر مسائل پیرامون حضرت حمزه عموی پیامبر در دوران حیات و پس از شهادت با حضور تاریخ نگاران و تحلیلگران تاریخ اسلام. نشان ارادت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.
عزیزان شنونده، سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا رو یک بار دیگه خدمتتون تسلیت عرض میکنم. در ادامه ویژه برنامه نشان ارادت، صحبت‌های پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد رو بشنویم در تبیین جنگ احد، پیروزی ابتدایی و شکست بعدی و استقامت حضرت حمزه علیه السلام.
در جنگ احد دو تا نظریه بود، یکی این که جنگ در درون خود شهر مدینه باشد، چون قریش و کفار مکه تا پشت دروازه مدینه در حقیقت در همین احد آمده بودند و نظر خود پیامبرم همین بود که اینها بیان وارد شهر بشن و با ورود در شهر بهتر می شود با اینها مبارزه کرد. اما تعدادی از مسلمان ها رأیشون بر این مستقر شد که نه، به طرف دشمن بروند و پیامبر هم پذیرفتند و قبول کردند. جنگ احد سال سوم هجرت، اونطوری که در تاریخ نقل شده، 30 ماه بعد از گذشت از هجرت اتفاق افتاد و از نظر جغرافیایی در یه منطقه‌ای که در شمال مدینه قرار داره، در کنار سلسله جبالی که این جبال رو بهش میگن سلسله جبال احد، که یک کوه جدای از این کوه‌ها مشهور به جبل احد و کوه احد. به هر حال جنگ احد در ابتدا فتح الفتوح بود، یعنی در همون لحظات شروع جنگ و آغاز جنگ مسلمان‌ها سران کفار رو به قتل رسوندن. امیرالمؤمنین سران برخی از کفار رو به قتل رساند و کفار تصمیم بر فرار گرفتن و صحنه رو رها کردن، با برجا گذاشتن اموالشون سر به فرار گذاشتن. ولیکن به خاطر نافرمانی مسلمان هایی که در کنار تنگه عینین اونجا مستقر شده بودند و پیامبر به اونها دستور داده بود چه ما در جنگ پیروز شدیم و یا به حسب ظاهر مغلوب شدیم، شما این صحنه رو و این مکان رو ترک نکنید. مع الاسف بر اثر بی‌توجهی وقتی کفار سر به فرار گذاشتن، عده‌ای که با فرمانده‌ای از طرف پیامبر تعیین شده بود در این مکان مستقر بودن، جنگ رو خاتمه یافته تلقی کرد. گفتن کفار صحنه نبرد رو رها کردن و فرار کردن، برویم برای جمع غنیمت، غنیمت ها رو جمع آوری کن. لزومی نداشت جمع غنایم، چون در هر زمانی می شد، اما به هر حال اونها برای جمع غنیمت آمدن. پشت این سلسله جبال خالد بن ولید مستقر شده بود. هرچه فرمانده مسلمان ها از اونها خواست، اینها تیراندازان ماهری بودند که سنگر رو رها نکنن، توجه نشد و یه تعداد اندکی با فرمانده موندن، بقیه رفتن برای جمع غنایم. خالد بن ولید با 200 نفر سوار از پشت حمله کرد، این تعداد اندکی که با فرمانده به جای مونده بودن اینها رو به قتل رسوند و مسلمان ها در محاصره قرار گرفتن. مسلمان هایی که سلاح رو بر زمین گذاشته بودن و مشغول جمع آوری غنایم بودن، یک مرتبه محاصره شد.
پیشانی پیغمبر شکست، دندان مبارک شکست، مدهوش رو زمین افتاد، تنها کسی که ایستاد یک تن دار پیغمبر میگشت، شمشیر میزد، امیرالمومنین بود. 90 زخم کاری فقط مثل امروز به بدنش رسید، ولی از پا ننشست. آسمانی ها مبود جنگلی شدن، همه شنیدن این ندا را، منادی بین زمین آسمان ندا داد: لا فتی الا علی، لا سیف الا ذو.
عزیزان شنونده، با ویژه برنامه نشان ارادت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و در این قسمت صحبت‌های پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد رو بشنویم در خصوص جنگ احد و استقامت حضرت حمزه علیه السلام.
قرآن مجید در سوره مبارکه آل عمران اشاره به مسئله احد می‌کند و می‌فرماید: اذ تسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم. لذا عده‌ای از مسلمان‌ها فرار رو برقرار اختیار کردن و بر کوها شروع کردن بالا رفتن و فرار کردن و سخن پیامبر رو، ندای پیامبر رو، فریاد پیامبر رو جواب ندادن، اعتنایی نکردن. از جمله کسانی که در احد مستقر ماند، پای بر جا ماند و برای دفاع از پیامبر ایستادگی کرد تا مرز شهادت و به شهادت رسید، حضرت حمزه سلام الله علیه است. ایشون ایستادگی کرد برخلاف مسلمان هایی که فرار کردند، همونطوری که از آیه شریفه استفاده میشه. خب هنگامی که مسلمان ها فرار کردند، پیامبر موند و امیرالمومنین سلام الله علیه و ابو دجانه انصاری و برخی از افراد دیگری که مونده بودند، که پیامبر خدا رو کردن به ابو دجانه، فرمودن دیگران رفتن، شما هم برو. عرض کرد: یا رسول الله، الى این ارجع؟ الى زوجت تموت، الى دار تخرب، او الى مال یفنا؟ من از اینجا بخواهم بروم یا باید سراغ خانه بروم؟ خانه برای من باقی نمیمونه. یا سراغ همسر بروم؟ اون هم برای من باقی نمیمونه. یا سراغ مال و ما یملکی که دارم، ما ترکی که دارم بروم؟ اونها هم همینطور. من سعادتم، خوشبختیم این است که در کنار شما باشم. علی ای حال ایشون و امیرالمومنین سلام الله علیه که همانند سپری بود در برابر پیامبر، هر حجمه و هر اقبالی که از طرف کفار میشد به پیامبر امیرالمومنین دفاع میکردن، حضرت حمزه هم همینطور، تا اینکه یک مردی از کفار به نام وحشی پشت یک سنگی کمین کرد و همینطور که حضرت حمزه دشمنان رو میراند از پیامبر و اونها رو عقب میزد به اون رشادتی که داشت، وحشی جرأت این که به میدان حمزه بیاد و از نزدیک با حمزه مقابله بکند این جرأت رو نداشت، کمین کرد و با خنجر کوچکی که داشت وقتی حضرت حمزه آمد عبور بکند اون رو پرتاب کرد و اون خنجر به خاصره حضرت حمزه یعنی قسمت زیر ناف اصابت کرد و نفوذ کرد و آسیب رسون و حضرت حمزه سلام الله علیه در اثر همین جراحت به شهادت رسیدن.
شد منشر حمزه شد بی بال و پر، صاحب عزا شد هم محمد هم حیدر، صاحب عزا شد. بگو ببینم توی دل ها شد محشر، توی دل ها شد محشر، حمزه شد بی صاحب عزا شد هم محمد هم حیدر، صاحب عزا شد.
سید ابن طاووس در کتاب طرف من الانباء والمناقب از امام موسی کاظم علیه السلام روایت می کند که شبی که فردای آن حمزه به شهادت رسید، رسول خدا صلی الله علیه و آله او را فرا خواند و فرمود ای حمزه، ای عموی پیامبر، نزدیک است که غیبتی طولانی داشته باشی و مرگت فرا رسد، پس چه میگویی اگر بر خدای تبارک و تعالی وارد شوی و از تو درباره شرایع اسلام و شرطهای ایمان سوال کند؟ پس حمزه گریست و عرض کرد پدر و مادرم به فدایت، راهنماییم فرما و به من بفرما. پس پیامبر فرمود ای حمزه، باید مخلصانه شهادت دهی به لا اله الا الله و نیز شهادت دهی که من به حق رسول خدا هستم. پس حمزه عرض کرد شهادت دادم. پیامبر فرمود و شهادت دهی که بهشت حق است و دوزخ حق است و قیامت بدون شک آمدنی است و صراط و میزان حق است و هر کس ذره ای عمل خیر انجام دهد آن را می‌بیند و هر کس ذره ای شر و بدی انجام دهد آن را می‌بیند و گروهی در بهشت و گروهی در دوزخند و باید شهادت دهی که علی امیر المؤمنین است. حمزه عرض کرد شهادت دادم و اقرار کردم، ایمان آوردم و تصدیق نمودم. پیامبر فرمود و باید شهادت دهی که امامان از نسل علی حسن و حسینند و در ذریه حسین هستند. حمزه عرض کرد ایمان آوردم و تصدیق کردم. پیامبر فرمود و شهادت دهی که فاطمه سرور بانوان جهان است. حمزه عرض کرد آری تصدیق کردم. فرمود باید شهادت دهی حمزه سرور شهیدان و شیر خدا و شیر رسول اوست و عموی پیامبر اوست. پس حمزه گریه کرد تا با صورت به زمین افتاد و پیوسته دو چشم رسول خدا را می بوسید. پیامبر فرمود و باید شهادت دهی که پسر برادرت جعفر در بهشت همراه فرشتگان در پرواز است و باید شهادت دهی که محمد و خاندان محمد برترین آفریدگانند، به سر و آشکارشان و به ظاهر و باطنشان ایمان بیاوری و بر اساس همین اعتقاد زندگی کنی و بمیری، دوستانشان را دوست بداری و با دشمنانشان دشمن باشی.
حمزه عرض کرد آری ای رسول خدا، خدا را گواه می گیرم و تو را.